بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و ارادت خالصانه به محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت شما هستم. آمادم که انشالله اگر سوالی از طرف فرمایید و هم در حد توانمون پاسخگوی سوال باشیم.
خواهش بکنم. عرضم حضور مبارک شما بینندگان عزیز، همطور که خاطرتون هست در دو سه برنامه گذشته آقای دکتر در رابطه با ضرورت بحث در رابطه با تصوف و معانی تصوف و بحث حدیث ثقلین این برای ما و شما بینندگان عزیز ایراد سخن فرمودم. در این برنامه از حضور شما دکتر خواهش بکنم در رابطه با این سوال که آیا تصوف طریقت اسلامی هست یا نه برای ما و بینندگان عزیز صحبت بفرمایید.
البته من توضیح بدم که مراد از کلمه طریقت و برنامه اسلامی بودن تصوف، مرادمون تطبیق دادن اموری که صوفیان مطرح میکنن با اسلام شیعی البته است. این رو حتما با تذکر بدیم که در ذهن بینندگان قشنگ مطلب جا بیفته. اگر ما از به اصطلاح اقوال و گفته های افرادی که به صورت شفاهی صحبت میکنن درگذریم، بلکه اونطور که منطق حکم میکنه بر مبنای رفرانس ها و منابعی که از صوفیان در دست ما هست بخواییم قضاوت داشته باشیم، قطعا و یقینا پاسخ این سوال شما منفی خواهد بود. در این ارتباط باز بهترین کتابی که میتونیم ازش استفاده کنیم در بهتر بیان کردن این ماجرا و مفصل تر کردن این ماجرا، کتاب تاریخ تصوف است. آقای دکتر غنی در کتاب تاریخ تصوف خیلی صریح و خیلی واضح و خیلی روشن این مطلب رو برامون توضیح میدن. قبل از هر اظهار نظری ما این عبارات رو بخونیم و بعد دربارش سخن بگیم. در صفحه 9 این کتاب: اگر بگوییم صوفیه با طرز فکر مخصوصی که دارا بوده اند به مقتضای ظروف و احوال خاصی که با آن مواجه شده اند نخست استنباطهای مخصوصی از قرآن و اسلام نموده. این نکته قابل ملاحظه است. اگر حضرات هم به اسلام توجه کردند یا قرآن، نه به معنای صحیح و روشن آیات، بلکه معنا این است که ما چطور از این آیه برداشت داشته باشیم. حرف من نیست، حرف آقای دکتر قاسم غنی است. پس بنابراین حتی بحث اسلامی مطلب محل تأمله که واقعا اینان در آثار خودشون یا در گفتارهای خودشون اسلام رو آنچنان که هست عرضه میکنن یا نه بر مبنای دید خودشون. غنی میگه نه، بر مبنای دید خودشون، استنباطهای خاصی که خودشون از اسلام داشتن. این نکته قابل توجه اوله.
در واقع اون چیزی که خودشون دوست داشتن استنباط کردن،
آنچه که به ذهنشون میرسید که باید استفاده کنن این کارو کردن.
درست.
و بعد به تدریج از منابع مختلف عملا و نظرا و تحت تأثیر اوضاع و احوال گوناگون که قریبا شرح داده خواهد شد چیزهایی بر آن افزودند غلط نرفته ایم. پس ببینید، اولا صوفیگری و تصوف یک برنامه یک نواخت و یه دست نیستش. یه اولیش دیدن که هر کجا برن خلاصه بررسی کنن چیز خوب گیر بیارن بگن بد نیست، لذا از منابع مختلف تغذیه کردن. این منابع مختلف رو گرفتند و آوردند، بعدم از اسلام بهش اضافه کردن، نه که از اسلام نگفته باشند. و روی این جهت منتها از اسلام آنچه را که خود پسندیده اند آورده اند،
آنچه که به نفعشون بوده،
یا حالا نفع و یه خورده تعدیدش کنیم، بگم آنچه که خودشون استنباط کردن ورشتن آوردن و روی مطلب تعمد نداشتن که حالا این با واقعیت تطبیق بکنه و یا نکنه. صفحه 64 این کتاب مطلب کاملا باز کردن ایشون. واقع امر این است که تصوف طریقه مرکب و بسیار پیچ در پیچیست. پیغمبر فرمود بعثت علی شریعت سهلت سمح، خدا منو مبعوثم کرد یک دین آسون برای مردم بیاورم. حالا آقای دکتر غنی فرمودن واقع امر این است که تصوف طریقه مرکب و بسیار پیچ در پیچیست، ساده نیست، به هر حال منابع مختلف و متنوع داشته و از سرچشمه های متعدد آب خورده است. تو اسلام دنبالش نگردین، این نیست، جزئی و بخشی از تصوف اسلامه، رفته سرچشمه های مختلف رو گرفته و از اونا در واقع به عنوان آبشخور استفاده کرده.
درست؟ همین وارد ادیان دیگه هم شده؟
همین خودش داری همین رو میگه. صوفیه هم از حیث مذاق و سلیقه التقاطی بوده، یعنی این که ما لزوماً به اسلام بچسبیم اینجور نبودن. التقاط یعنی انتخاب، یعنی بریم هر چیز خوب پیدا کردیم بیاریم و تبیین مردم بدیم، اینها داشته باشیم به این عبارات. و مانند مردمان متعصب و خوش هیچ وقت پای خود را به یک جا نبستند. اگه کسی دنبال قرآن تنها بره، دنبال حدیث بره، این یه آدم خوش که متعصبه از نظر ایشون.
در واقع اینجا در استنباط کنم من که هر جا که به نفعشون بوده از دین از این اسلام خارج شدن، رفتن وارد یک دین دیگه شدن، هر جا که باز اون به نفعشون نبوده از اون خارج،
کاش فقط وارد دین میشدن، قضیه اونجوری هم نیست دیگه. به این معنا همین که رأی و عقیده ای را موافق ذوق و حال خود یافتند، ذوق و حال خودشون منتسب به هر کس و هر کجا بودی گرفتن دیگه، دینم نیست دیگه هستن. آنچه خودشون فکر میکردن قشنگه به سلیقه فکر و نظر خودشون برشن گرفتن و این مجموعه پیش در پیش درست کردن. برای خالی نبودن عریضه هم چند تا آیه قرآن عنوان میکنن، چند تا حدیث ممکنه بیارن، اما اون آیات قرآن و احادیث رو بر اون مبانی که خود میپذیرفتن توجیه کردن.
آقا دیگه اسلام نمیشه دیگه.
دیگه حالا به هر حال یک التخاب و یک التقاد بوده این از اسلام هم که چیه، هرچی به نظرشون میرسید که قابل توجه هست. و همیشه لسان حالشان این بوده شاخ گل هر جا که میروید گل است. این شعر مال مولویه. خم مل هر جا که میجوشد مل است. چیز خوب مال هرکس برد بیار. قید و بند این مطلب رو که حتماً تو بحث اسلام داشته باشی نداشته باشی نمیخواد داشته باشی، التقاد معناش اینه، برداشت ها و استنباط های خاصم از اسلام بهش اضافه کرده.
آقای دکتر این حالا استنباط برای بینندگان عزیز، حالا شاید من خودم دارم به فکر میکنم اینجور، آیا استنباط نمیشه که این حدیث نبوی هستش که میفهمیند که علم را بیاموزید حتی در سرزمین چین؟
بله،
حالا این یک مقدار شباهت داره به این، اما خب کاملا متناقضه جنبه دیگه اگه نگاه بکنیم. این در مورد توضیح بدید که اشتباهی
نیست. علم اگرم این مطلب درست باشه، مراد از علوم به اصطلاح اصطلاحی نه علم دین.
درست.
یعنی پیغمبر بارها گفته علم دینی برین کجا شما بگیرین. صوفی هم که به افراد تکنیکی و علمی به معنا مصطلح روز نبودن، که تصوف یک طریقه اعتقادیه و عمل بر اساس اون اعتقاده. اگر اون حدیث هم بخوایم مرادش رو داشته باشیم، یعنی برای گرفتن دانش‌های متداول روزت هر چقدر که ممکنه برو مسافرت بکن، نه بحث دین رو،
بحث علمی فقط.
اگر قرار باشه این باشه، اصلا قرآن به درد نمیخوره اون وقت دیگه، پیغمبر این هم میگه باشه قرآن بچسبین.
اون بحث علمی بر پایه دین، یعنی دین بر اساس دینت برو علمت رو یاد بگیر ولی دینت رو حفظ کن.
بله.
اصل دین حفظ
کن. اصلا
اما این چیزی که داریم
از خود دین بگیر اصلا.
میگه هر چی از هر جا رسید خوب بود بگیر.
بله. این نه، این میگه هر چی را و ببینیم. حالا همین کارم کردن، در اعتقادات این کارو کردن. بعد میاد پایین تر صفحه 65 همین کتاب میگه که این منابعی که ما در صوفیه داریم که واقعا منابع متعدد داشتن دیگه، رفتن از منابع متعدد گرفتن، این منابع کدوم هستش؟ اینک مهمترین منابع غیر اسلامی تصوف را که عبارتن از دیانت مسیحی، فلسفه نو افلاطونی، حکمت اسلامی عرفای قبل از اسلام و افکار بودا در اینجا ذکر میکنیم. پس معلوم شد اصلا سرچشمه اصلا اسلامی نیستش، حکمای قبل از اسلام و فلوتین و داستان یونان قدیم، داستان آیین مسیحیت و بعدم فلسفه بودا، اینا منابع رسمی هستن که صوفیان از اونها گرفتن. خیلی صریح و خیلی صادقانه مطلب رو گفته. حالا شما این کلام ایشون رو با کلامی که آقای مولوی گفتن با هم مقایسه کنید. ما از قرآن مغز را برداشتیم، مراد از مغز قرآن یعنی مسیحیت، مراد از مغز قرآن یعنی چی؟ یعنی تعالیم بودا، مراد از مغز قرآن یعنی تعلیم حکمای قبل از اسلام و نظیر این گونه اموره. فلوتین این حرف هاست، اینه واقعا دو تا حرف کاملا مقایر هم
متضاد هستش، کاملا نیست.
او چیز دیگری میگه، این چیز دیگری میگه، میگه ما از این منابع گرفتیم و پس بنابراین از مسیحیت گرفتن، از بودا گرفتن، از شخصی به نام فلوتین گرفتن و این مجموعه رو به عنوان یک برنامه التقاطی، یک سری هم حرفای خاصی رو اصلا از اسلام گرفتن بنابر مذاق خودشون، اینا رو به همدیگه آمیختن، شده ملغمی به نام تصوف. رضا ان الدین عند الله الاسلام، فاتحه‌شو بخون به این ترتیب.
در واقع اینجا اسلام خیلی کمرنگ دیده میشه، اصلا دیده میشه، اصلا دیده نشه، و یک اسمی از اسلام
فاتحهش خونده است، ان الدین عند الله الاسلام، که خدا میگه فقط و فقط اسلامه، ایشون که اینا که فاتحه خوندن با این ترتیب دیگه. پس بعد ما دنبال منابع بگردیم، این منابع کدام هستن؟ یک سری منابعی به عنوان دین داریم، یک سری هم به عنوان فلسفه داریم. اساسا مثلا در داستان مسیحیت، خب اینجا میگن خیلی حرفا رو ما از مسیحیت گرفتیم، خود دکتر غنی میگه، البته رو من نمیگم دیگه. مثلا شما نگاه بکنید، بحث از کنم حضور شما که مسائل اخلاقی مسیحیت در انجیل متا شما نگاه میکنید و میبینید که عیسی مسیح گفته قبلا به شما گفته شده است شما سوگند دروغ نخورید، من به شما میگویم که اساسا سوگند نخورید. در تعالیم صوفیان عیناً این ماجرا برداشته شده آمده، یک سری تعالیم اخلاقی که در اناجیل هست و معلومه که مال عیسی مسیح هم باشه. ما این بحث رو تو بحث مسیحیت کاملا بررسی کردیم. یه چهار تا شاگردی میگن هست، شاگردان عیسی مسیح، حرفاشو نوشتن در خاطر ما، اونا نداریم نقل میکنیم. یه داستان سر این ماجراست، از یک سری پشمینه پوشی که در به اصطلاح مسیحیت بوده، از راهبان مسیح پشمینه پوشی، ما هم گفتیم مثلا کلمه صوفی یعنی پشمینه پوش دیگه، یه مدار گوشت نخوردن در میان فرق از مسیحیت بوده که اینا میگن ترک حیوانی میکنیم، یعنی گوشت نمیخوریم، معناش بشه این دیگه، توجه فرمودید. و نظیر این گونه امور، بحث عشق الهی، حالا این بحث رو در آینده انشاءالله به شرط حیات بازش میکنیم. اساساً در مسیحیت یکی از اموری که به عنوان همچین محور مسیحیت قرار داره بحث عشق و محبت اصلا. تو کلیسا هم که میری یه شعار زدن، شعارشون این است خدا محبت است. اون وقت شما در میان صوفیان تا دلتون بخواد یه کلمه دیگری تحت عنوان عشق پیدا میکنید، به عنوان عشق الهی. اینا اموری هستن که در واقع تصوف از مسیحیت رفته و گرفته است.
خیلی هم ظاهر قشنگی داره، عشق الهی، خدا محبت است، بسیار فریبنده
البته.
و خیلی
این را بازی شده خواهیم کرد که چقدر درسته، همین حرفا چقدر درسته. از مکتب نو افلاطونی فلوتین گرفتن اینها. مکتب فلوتین دانشمندیست، او قبل از میلاد مسیح علیه السلام. فلوتین نخستین کسی هست که بحث قوس صعود و نزول رو مطرح میکنه، که ما همه یکی بودیم با ذات اقدس الهی، جدا شدیم از او، اومدیم پایین، قوس نزولمون بوده، باید حرکت کنیم، قوس صعودی دو مرتبه بریم تا برسیم به خود او. و شما دیدی که آقای دکتر نوبر که طریق تصوف کرد همینو گفت. و بعد آقای دکتر غنی معتقده، این حرف من نیست البته، حرف ایشونه، چون این اعتقاد به این شکل ندارم، 26,000 بیت ما داریم به عنوان مثنوی که مال جلال الدین مولوی هستش. آقای دکتر غنی در همین کتاب تاریخ فلسفه تصوفش معتقده که این 26,000 بیت شعری که ایشون سرودن تمامشون در واقع برگردان فلسفه پلوتین بوده. اینو من نمیگم البته. و برخی از ابیات اول کتاب رو هم و هم داره به عنوان شاهد نقل میکنه، از نیستان تا مرا بریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. نیستان یعنی اونجا که با خدا بودم، منو بریدن انداختم تو این دنیا، دارم این ناله میزنم. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار اصل خویش. و نظیر این گونه ابیات که اینا اون بحث قوس نزول هم بحث قوس صعود را مطرح میکنه. توجه فرمودید دیگه، اینا همش در واقع ترجمان و برگردان چه هست؟ حرفای فلوتین هست، فیلسوف خیلی معروفی که به اصطلاح در بین حضرات صوفی هم خیلی جایگاه داره. فلوتین این حرفا میگه از اونا گرفته شده،
در واقع همون رسیدن قصه به دریا و
همین که دیدین که به فرم دیگری اون تایو بیان کردش دیگه. از جمله تعلیماتی که قطعا و یقینا صوفیان از اون متاثر شدن تعلیمات بوداست. و لذا شما در داستان زندگی بودا میتوانید ببینید قضیه‌ای که ایشون خب شاهزاده بوده، اسمش هم سیدارتا بوده، خب تو زندگی میکرده، براش از یک استان مجاورش، باباش که شاه بوده، یک زنی گرفته بوده و این زن رو توی کاخ آورده بوده و بودا زندگی میکرده، ولی هرگز بودا رو نمیذاشن از کاخ بره بیرون. بودا بچه دار میشه و یه روزی به هر حال چیز میکنه، از کاخ میاد بیرون، مناظری میبینه، یه پیر فرتوت میبینه، یه جنازه میبینه، یه آدم مریض میبینه، اینا در روحیه او اثر میکنه، میفهمه که زندگی فقط همونیش که در داخل کاخ داره. لذا میاد و شبانه رها میکنه کاخ و با زن و بچه هم خداحافظی میکنه، میره که دیگه بر نمیگرده و میره و تا بالاخره به اون درخت معرفت و اینها برسه و بالاخره ادعای فرهیختگی بکنه. شما این داستان رو عیناً در کتاب‌هایی که راجع به ابراهیم ادهم است پیدا می‌کنید که اونم شاهزاده بوده، اینجوری بوده، در ناز و نعمت بوده، چه بوده چه بوده، خلاصه زد به یک وادی دیگری و از اون شکوه و جلال دست برداشت، آمد و خلاصه به راه فقر گام نهاد و خلاصه توی زمینه صوفیگری وارد شد. خب اینا رو، این مجموعه رو گرفتن، یعنی از بودا اون بحث نیروانا که در آیین بودا مطرحه به یک فرم دیگری تحت عنوان فناء فی الله و بقاء بالله در میان صوفیان مطرح است. مسئله ترک دنیا که در آیین بودا یکی از مهمترین اصولشه در میان صوفیان حداقل به ظاهرش مطرح است، یعنی در واقع زندگی رو ساده کردن بدون تکلف کردن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، اینو اصلا به خودت خیلی کمتر برس، کمتر برس و توقعاتت زیاد بالا نرود و حداقل اکتفا بکن. و کتاب تسیرت اولیا سراسر همینه، در این دنیا تا میتونی بذار خلاصه خفت بکشی و خار بشوی، بلکه ساخته بشی، اصلا میل و آرزو رو از دلت بیار بیرون اصلا کلن. این حرفایی که دقیقا اینا رو آدم میتونه در منابع بودایی هم پیدا بکنه، پیدا شده است، لذا توی کتابهای حضرات هم نسبت به بودا خیلی توجه پیدا کردن و بودا رو حتی در حد یک پیغمبر که پیغمبر نبوده البته بالا بردنش، توجه فرمودید. خب این منابع هست، پس مسیحیتش به یک اعتبار هست، فلوتین که قطعاً به یک اعتبار هست و فلسفه بودا هم به اعتبار دیگری است.
در واقع یک فرقه ترکیبی کاملا
اعتقادی گفتیم. بعدم برای که خالی نمونه خلاصه این عریضه اومدن چیکار کردن؟ یک مقدار هم میگن تعالیم اسلامی. تعالیم اسلامی البته در کتاب جلالالدین مولوی بیشتر به چشم میخوره تا در بقیه کتابای دیگر، ولی او هم خودش یک اعتبار صوفی بوده.
پس آقای دکتر، حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، حالا وقتم رو به اتمام هست، خلاصه یک دقیقه دیگه وقت داریم، اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. پس چرا اینقدر تصوف به سمت اسلام گرایش پیدا کرده؟ یعنی بیشتر تو اسلام نمود داره. مثلا چرا نمیگن که تصوف یه فرقه از مسیحیته، میگن که یه فرقه از بوداییه، بیشتر به سمت اسلام؟
یه داستانی داره که حالا وارد بحثش بخوام میشم، خیلی طولانی میشه. من تصورم اینه، درستش کردم تموم شد.
درست،
یعنی یک مقدار سرنخ‌های قضیه اگه خواستیم بعد در این مورد بحث رو مفصل می‌کنیم. دست جای دیگه است ماجراها. خب می‌خوان مسلمان‌ها رو متورقشون کنن، پراکنده‌شون کنن از جمعیت خاطر. خب یه عده برن به عنوان درویش فلان، یه عده به نام درویش فلان. دیگه او حالت یک نواختی در میان مسلمان‌ها و شیعیان نباشه. این همون چیزی که دیگران می‌خوان.
دستای پشت پرده است که چیر هدف به سمت اسلام.
قطعاً و یقیناً. اینا هم تایید می‌کنن، هم خودشون درست می‌کنن. هم درست میکنم. لذا من نمیخوام براتون مثال بزنم، باید وارد مطلب واردش بحث بکنیم، بازش کنیم، که اینها خیلی هاشون بعد از انقلاب اسلامی رفتن جای دیگری، رفتن اونجا که بالاخره اونجا توی شکوه و جلال دارن زندگی میکنن. خیلی از اینها در زمان سابق با دم و دستگاه حکومت پهلوی همکاری میکردن اصلا تو این داستان ها. اینو و منابع دقیق وجود داره، مدارک دقیق وجود داره. خب بله این کارا رو میکردن، ولی در بین مسلمان رخ نمیفته، شکاف بیفته. در میان ما درست میکنن قضیه رو به خاطر پیشبرد اهداف خودشون.